أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم، هلیت مایأخذ و سلطان الجائر باسم المقاسمه او الخراج او الزکات بود و نکاتی را قبل از ورود به بحث عرض کردیم. برای توضیح اون نکات من عبارت مقدس اردبیلی را میخونم. در جلد 8 این طبع جدید صفحه 97، طبعهای قدیم در مکاسب محرمه، عبارت ارشاد اینه: و ما یأخذ السلطان الجائر باسم المقاسمه من الغلات والخراج عن الارض والزکات من الانعام. اینا حلاله، جز چیزایی که حلاله اینها هست. و این علم المالک، ایشون در شرح می فرماد: و ما یأخذ السلطان الجائر الاخ ای لا بأس بذلک کله، خراج و مقاسمه ای که از غلات و زمین می گیرن سلطان جائر می گیره مانعی نداره. اعلم ان الخراج والمقاسمه هما المقدار المعین من المال بمنزله الاجره في الارض الخراجيه اي المعموره المفتوحه عن وطن باذن النبي او الامام على المشهور. ارض خراجیه رو اونجور معنا کرده. او الماخوذه بالصلح، یا اراضی که با صلح گرفته شده از کفار. به ان تکون الارض للمسلمین و لهم السکنا و هی لمصالح المسلمین و الامر فیها الیهم صلوات الله علیهم. این اراضی خراجیه امرش به معصومین صلوات الله علیهم. و المقاسمه الحصه المعینه من حاصل تلک الارض مثل العشر و الخراج المال المضروب علیها غالبا، اون درهم و دینار که غیر حاصل ارزه. حاصل ارز رو بهش میگن مقاسمه و یا خراج هم مقاسمه میگن، و اون خراج به اونی میگن که به عنوان ماله. فلا یضر اطلاق الخراج علی المقاسمه، خراج رو به مقاسمه هم اطلاق کنن مانعی ندارد. کما ورد فی بعض الروایات والعبارات والامر فی ذلک هین فان المقصود ظاهر لان المراد منهما یعنی خراج و مقاسمه و من التسق والقباله واحد و هو ما یؤخذ من الارض المذکوره بمنزله الاجره. منتها یکیش چیزیه که حاصل از ارزه، یکیش یه مال دیگریه که قرارداد میبنده. و انما الاشکال فی الاباحه و عدمها حال الغیبه، که آیا در حال غیبت اینا حلاله یا نه وقتی سلطان جائر میگیرد. از هین الحضور الامر واضح و الامر ظاهر فانه معصوم یفعل ما یرید. هنگام حضور امر روشنه، امر کننده هم ظاهره، هر کاری هم میخواد انجام میده چون معصومه. البته اینجور نیست که بر حسب هوای نفسش، نه، اونی را که قانون الهی انجام میده. با ورقی نوشته در بعض از نسخ خطیه داره ولامر طاهر معصوم یفعل ما یرید. و کذا فرماد مشکل در اباحه و عدم در حال غیبت. و کذا در تحقیق ارضی که یؤخذ منها ذلک حین اذن، خود اون اراضی خراجیه. از لم یعلم تحقق المفتوحه عن وطن بعده صلی الله علیه و آله علی التحقیق، معلوم نیست کجا اراضی بوده که با قهر و غلبه به دست مسلمان افتاده. و این علم، حالا اگر یه زمین رو بدونیم با غلبه به دست مسلمان افتاده، و این علم ما یعلم المعموره فی تلک الزمان، معموره اون وقت رو نمیدونیم چقدرش بوده چون مفتوحه عنوه اون معموره ها رو میگیره. و این علم حالا معموره را بدونیم چقدر بوده، لم یعلم کون الفتح به اذنهم صلوات الله علیهم، نمیدونیم که آیا به اذن اونها بوده یا بی اجازه اونها بوده. پس اصل اراضی مفتوحن و معلوم نی، تازه اگر معلوم باشد اراضی معمورش معلوم نی، معمورش معلوم باشد به اذن امام بودنش معلوم نیست. سبک مجاز از مجاز از مجاز. نعم ادعی فی اکثر، نعم ادعی فی اکثر الاراضی ذلک که مفتوح عنوه است، خصوصا در ارض عراق. فان الروایت الصحیحه، فان فی الروایت الصحیحه ما یدل علی کونها مفتوحه و انها للمسلمین ولا یجوز شراؤها. اراضی عراق اونجوریه و شرایش جایز نیست. حالا بعد راجع به همین اراضی عراق صحبت می کند تا می فرماد که می رسه به اینجا الا انقال. و اما هلیت هما، هلیت این خراج و مقاسمه، کما هو ظاهر و اکثر العبارات لکل احد مستحقن لذاله کل مساله، گیرش بیاد از باب اینکه مساله مسلمینه. املا قلیلن کانه اون خراج و مقاسمه او کسی را به شرط عدم تجاوز عن العادت التي تقتضی کونهما اجرتن به اذن الجائر مطلقا. هلیتشون البته به شرط اینکه اینا خارج از مال اجرت المثل نباشه و به اذن جائر هم باشه. سوان کانه این جائر مخالفن او موافقا، قبضه هما املا، گرفته باشد اون خراج و مقاسمه را یا نه. هلیت اینها، هلیت اون دو و عدم و هلیت، عدم هلیت بدون اذنش، بگیم اگر با اجازه بخواد کسی خراج رو بگیره این حلال نیست، و عدم و هلیت بدون اذنش مع کونه جائرن و ظالمن فی الاخذ و الاذن، و عدم و اباحتهما مع وجوب دفع الیه و الی من یأمره، بگیم مباح نی با فرض اینکه واجب است به اون سلطان جائر بدن یا به کسی که امر کنه خودشم نمیتونه مصرف کنه حتما باید بده به سلطان جائر، و عدم و جواز کتمان رعیه و سرقه منهما به وجه من الوجوه، نمیتونه از اون اموال بدزدد، نمیتونه کتمان کند، نخیب باید به اونها بدهد، و عدم و جواز کتمان رعیه و سرقه منهما به وجه من الوجوه مع کونهما اجرتن للعرض و منوتتن برز الامام و برز الرعیه، بگیم اینها منوت است به، بله جائز نی کتمان للعصل کما هو فی الاجارات، به هر حال این به منزله اجرت کتمانش جائز نیست، به غیر سلطان جائر دادن که او اجرت رو میگیرد جائز نی، مقتضای قاعده این است که جائز نباشد. و اما هلیت هما با این خصوصیات که گفته شد به جوری که حتی نتونی بی کس دیگه هم بدی کتمانش محروم باشد، فهیه بعیدتون جدن، این خیلی بعیده، یدل علی العدم العقل و النقل و الاصل، هم عقل میگد بر اینکه تصرف در حق غیره، هم نقل میگد لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، صاحب اختیار باید اجازه بدهد، بدون صاحب اختیار نمیشد، و اصل استصحاب عدم جواز تصرف، ولا دلیل علی الهلیه، هلیتم دلیل ندارد، معل اشکال فی تحققها و ثبوتها فی نفسها، خود عقلا هم اشکال ثبوتی دارد، چجور چیزی که حق معصوم است وقتی جائر دخالت کنه میشه چی؟ حلال. حق دیگری چجور با تصرف جائر و با تصرف دیگری میشه حلال؟ این اصلا ثبوتا اشکال دارد، معل اشکال فی تحققها و ثبوتها فی نفسها، ثبوتا اشکال دارد. ثم العلم بها، حالا شما ثبوتش یه جوری درست کردید ثبوت را به یه نحوی درست کردید، گفتین ممکن است از باب تفویض امر خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین باشد، یا از باب تقیه مثلا بوده، یا از باب اجازه فضولی بوده. حالا برفرض شما اشکال ثبوتی را رفع کردید و ثبوت را عالم شدید بهش، ثم ثبوتها بالنقل و حجیته، اشکال در تحقق است و ثبوت، در علم به تحقق و ثبوت و در علم نسبت به مقام اثبات، ثم ثبوتش به نقل و حجیت نقل، و مدعی نقلی ادعا نشده و لا نقل ایزن الاجماع صریحا، نه نقل و روایتی ادعا شده نه اجماع ادعا شده، بعد میره سراغ اجماعاتی که در اینجا گفته شده. این توضیحی بود برای نکاتی که در عرض کردم قبل از ورود به بحث. حالا عرض می کنم که در مسئله دو قول هست، یک قول قول معروف است که نفی خلاف، شیخ ادعا می کند، شیخ اعظم، که خلافی درش نیست، ادعای اجماع هم بر او شده، بلکه گفته شده من از ضرورت المذهب. یک قول هم عدم حلیت و بقای این خراج و مقاسمه است بر حکم اولی خودش، که این از فاضل قطیفیه و از مقدس اردبیلی قدس سرهما. و در این مسئله همون جوری که از عبارت مرحوم مقدس معلوم شد، از عبارت شرح ارشاد و عبارات دیگران، دو جهت بحث هست، یکی بحث ثبوتی، یکی بحث اثباتی. چگونه تصرف در خراج و مقاسمه جائز برای آخذ و چگونه آقای مؤدی بری الذمه می شود و چگونه این حساب می شود خراج و مقاسمه و زکات، با اینکه مربوط به غیر است و شرطش محقق نشده. شرط خراج و مقاسمه و زکات اینه که امام معصوم بگیرد، ام نه سلطان جائر. سلطان جائر که بگیرد غصب است، بنابراین چگونه میشه تصرف جائز باشد، مؤدی ذمه‌اش بری بشود و من هم نتونم بردارم، حتی از سلطان جائر نتونم بردارم، با اینکه غصبه و باید بتونم از سلطان جائر بردارم. اشکال ثبوتی در اخذ و در اعطا و در براءت ذمه وجود داره و جهات دیگرش. یه بحث از نظر اشکال ثبوتیه، دوم از نظر اثبات و مقام ادله، که اگر از نظر ثبوت اشکال نداشت، آیا دلیلی داریم که اقتضا بکنه هل را یا دلیلی نداریم. اما نسبت به ثبوت ظاهرا اشکال ثبوتی ندارد، چون اگر دلیل قائم بشود بر حلیت، برای امکان ثبوتیش احتمالاتی وجود دارد. یکی این که گفته بشود این حلیت از مثل اجازه مالک فضولی میموند، اجازه مالک مر فضولی را، درسته جائر وقتی برداشته این زکات و خراج نشده و مربوط است به امام معصوم، لکن ادله علیت دلیل بر اینه که امام معصوم اجازه داده، پس علیت از باب اجازه‌ای شبیه اجازه مالک است مر معامله فضولیه را. یعنی من وقتی خراج رو از سلطان جائر گرفتم، این شرا به منزله فضولیه یا فضولیه، وقتی حلال شده معناش این ائمه او رو اجازه دادن، وقتی اجازه دادن لازمش اینه که آقای مؤدی بری الذمه شده باشد و این هم به حساب زکات حساب بشود، خود جائر هم برای او ذمه شده باشه. چرا؟ برای اینکه مورد مثل این میمونه، کسی چیزی رو غصب کرد و بعد غاصب مال مغصوب رو فروخ، ثم مالک آمد اجازه کرد، مالک آمد اجازه کرد، غاصب دیگه ضامن نیست و گیرنده هم تصرفات براش جایزه و مالک هم میشود. پس یک وجه اجازه من عرضم رو بگم، یک وجه ثبوتی و طریق امکان ثبوتن اینه بگیم حلیت در این جاها از باب اجازه ایست شبیه اجازه در فضولی. حلیت دلالت می کند که معصومین به مشتری، به متهب، به مصالح الله، به اون آخذ، به اون اجازه دادن. وقتی اجازه دادن او را بنابراین مؤدی بری عزمه می شود، غاصب هم بری عزمه می شود، تصرفات من هم یکون حلالا. نظیر بیع الغاصب الفضولی المتعقب و به اجازت المالک. بفرماده چون اجازه بفرماده، هر روزی آدم یک رجل است. اون احتمال بود آجا، اون احتمال بود. اجازه خب بله اجازه، نه درست نیم، بی خود خودش حاکم، من که گفتم انصراف داره ادله. بله میگم اگر میگم آقای بزرگم، آقای بزرگم میگم اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این جواب این آخری شما، اون وقتی که قلعه‌نوی تهران بود، یه جایی بود، یه جایی داشت مرکز فاحشه ها بود، اون وقت اشکال میکردن که چرا دولت فاحشه خونه درست کرده. گفتن اگه فاحشه خونه نباشه مردم میرن زنا محسنه میکنن، پس جایزه. اونا حرفشون این بود از باب دفع افسد به فاسد فاحشه خونه جایزه. فرمایش حضرت عالی بلا تشبیه، اجازه من این جواب دومتون رو بدم. اینکه نمیتوند که یه حرامی رو ما با یه حرام دیگه درستش کنیم، توجه بفرمایید. اما اجازه بفرمایید، اما اجازه میگم اگر یه سری از مردها به زنا میفتن، پس یکی چون نمیتونن ازدواج کنن به زنا میفتن، پس یه کسی بیاد اونا رو وادار کنه چیکار کنن؟ جمعشون کنه، یه زناخونه درست کنه، بگه زنا کن، یا به قول مرحوم آذری قدس سره خود کفاشون کنه. توجه بفرمایید آج آقا، اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. بحث در اینه که ادله قائم شده از روایات بر این که تصرف این آقای آخذ حلاله. چجور حلال شده؟ یه احتمال ثبوتش اینه، معناش اینه که اصحاب الامر یعنی معصومین که صاحب امر بودن چه کردن؟ اجازه دادن. شما نفرمایید امام الان زنده نیست، اجازه امام باقر صلوات الله و سلام علیه تا امام بعدی که ولی عصر است نیومده و اون اجازه رو به هم نزده، اجازهش نافذه. مگه تو شیعه نیستی؟ ائمه صلوات الله علیهم اجمعین امام همه هستن، چند تا امام داری شما؟ الان امام باقر برات امام هست یا نه صلوات الله و سلام علیه؟ اگر امام صادق چیزی رو اجازه داد، چیزی رو حلال کرد، نسبی نمود، این نسب برای همه است ولو بعد از زمان مرگش، چون امام است. فرق است بین ائمه و بین حاکمای دیگه. حاکم اگر یه حکمی را نمود، به محض اینکه مرد این حکمش معلوم نیست برای دیگران نافذ باشد، اونجا مال محل بحثه. من میگم ادله حلیت دلالت بالملازمه دارد. چرا گوش نمی کنید؟ من میگم ادله حلیت وقتی امام باقر صلوات الله و سلام علیه و علی ابی و علی آبائی و ابنائه میگد آقا تصرف آخذ جائزه، یه احتمالش اینه، یعنی شبیه اجازه فضولی. اجازه بفرمایید. یه اعتمالم این است که بگیم تفویض امر نمودن ائمه خودشون، نه اینکه اجازه دادن، اصلا اختیار رو دادن به دست سلطان جائر لمصالحی که در کار بوده. یک احتمالم این است که نه، این اجازه اجازه تعبدیه، برخلاف همه مقررات شارع آمده از باب ولایت کلیه ای را که دارد اجازه داده، از باب ولایت طولیه نظیر اجازه ای را که مالک حقیقی نسبت به استفاده از میاه انهار داده، با اینکه در اون میاه انهار ممکن است صغار و مجنون هم باشد، یا شک دارم راضیه یا نه، در این حال وضوی من، تصرفات جزئی من جایزه، از باب اجازه مالک حقیقی، مالک طولی. اینجا هم بگیم شارع تعبدن آمده چکار کرده؟ اجازه داده است. اینم یه احتمال. یه احتمالم اینه که نه، بگیم این حلیت از باب تقاصه، استیفاء حقه، از باب استیفاء حق. این آدم آمده مالی را که خراج بوده، مال مسلمین بوده، حالا یه مقدارش خریده، دستش رسیده، اینی که اجازه دادن، این از باب استیفاء حق، از باب استیفاء حق اجازه داده شده. البته لازمه این که از باب استیفاء حق باشد اینه که در زکاتش تصرف جایز نباشد، برای اینکه زکات که دیگه حق من نی که، مگر مستحقینش. و باز لازمش اینه که سلطان جائر هم بری و ذمه نشود، برای اینکه او ضامن شده. یه احتمال دیگر این است که بگیم این اموال به اختیار ائمه سلام الله علیهم اجمعین در زمان غیبت باقیه، در زمان غیبت زمان دارد، بری و ذمه نشده، اینا حق اونهاست، نه مؤدی بری و ذمه شده، نه من آخذ بری و ذمه شدم و نه من آخذ میتونم تصرف کنم، اینا همش غیر جائز و قرارداد او هم غیر نافذ. لکن شارع تعالی لطف کرده، از باب ارفاق آمده چکار کرده؟ از باب ارفاق آمده اجازه داده است، از باب ارفاق و لطفاً اجازه داده است. اینم یه احتمال. یه احتمالم اینه که شارع حلیت از باب که باشد؟ ای گفتید تقیه، تقیه، از باب تقیه. یه احتمالم این است که نه، از باب عدم لزوم هرج و مرج و اختلال نظام، یا از این باب که ایشون می‌فرماد که به هر حال حالا که دیگه مادرنی آدم به زن بابا همچی بشه راضی بشه، بگیم این علیت از این جهت بوده که اگر اونا رام حلال نمی‌کردن نتیجتاً اینا از بین میرفت. ولی خیلی غلطه ها، برای اینکه نه، مؤدیان زکات خودشون میرفتن چیکار میکردن؟ میدادن، خواستم ایشون دلش خوش بشه، یا خراج و مقاسمه رو خودشون میرفتن مصرف میکردن، حتما لازم نیه آقا بالا سر بیاد از ما بگیره و مصرف کند. اینا وجوهیه که غالبش را، غیر از این وجه اخیر که نادرسته و غیر از تقیه، مرحوم سید در حاشیه‌اش بر مکاسب بیان کرده، اونجا وجوه ثبوتی رو بیان کرده. پس یک بحث از نظر ثبوته و از نظر ثبوت اشکالی ندارد. اگر دلیل قائم شد بر حلیت، حرف محقق ثانی درست در اومد و جلو حسد حاسدین رو، من نمیدونم قصه چی بوده، حالا بعد یه وقت میخونم حرفای محقق رو، خیلی محقق اینجا میگه اینا اصلا هوای نفس دارن، حسد حاسد دارن، من نمیدونم چی بوده قصه، حالا ببینیم شاید بتونیم پیدا کنیم قصه اجرا. بفرما ایدکم الله. آها، اونا نمیدون اشاره به اونا داره که اونا مثلا اخراج میگرفتن، نه حکومت رو تایید کار ندارم، خراج و مقاسمه رو میگرفتن، نمیدونم، حالا میرسیم انشالله ببینیم چی بوده قصه، خودش هم زیسته هم بوده یا نه آج آقا. به نظر میاد خودشم زی سهم بوده. یک آقایی میگفت که خودشم زی سهم بوده، بعد هم تمسک میکنه. نمیخواستم امرو بگم ناراحتتون کنم، البته اینا رو من خیلیش جهل میدونم. بعد هم تمسک میکنه به حالات سید مرتضی، میگه سید مرتضی در عراق 80 پارچه آبادی داشت، برادرش سید رضی 3 تا پارچه آبادی داشت، نمیدونم خواجه نصیر و دین توسی چقدر داشت و با اینا چجوری. بعد میگه اصلا توجه به عرض من بفهم، بعد میگه اصلا ترویج دیانت با همین هاست. این پادشاهان اگر کمک کنن خب طلب ها هستند و درست میشه و دین درست میشه، اگر پادشاهان کمک نکنن وقت مشکلات پیش میاد. و هر روز که اینا دستشون رو از رو سر حوزه های علمیه برداشتن، حوزه های علمیه اون وقت ضعیف شد و هر روز اینا در این چیزهای من نمیتونم باور کنم. به هر حال من فکر حال حرفای محقق کار ندارم، اما اینی که مثلا خواجه نصیرالدین سید مرتضی 80 پارچه آبادی داشته باشد، آخه این یه مقدار نمیخونه در اون شرایط و اون اوضاع. 80 پارچه آبادی سید مرتضی، آخه یکی و دوتانی 80 پارچه آبادی، خب این همون خانخانی و ارباب و رعیتی دیگه، نمیدونم. حالا برسیم، اجازه بفرمایید. اگر دلیل داشتیم و با این ادله ثابت شد که خرا، شما چی میفرما آقای احمدان بگو؟ نهاوند شما که نمیده بوده بگیره، نهاوند میگن جزء اراضی مفتوح عنوه است، یه مقدارش حالت زمان خلیفه دوم میگن دا. خلیفه دوم میگن فتح شده، منتها میگن چون به اجازه امیرالمومنین سلام الله علیه بوده فلذا اونجا هم حکم مفتوح عنوه رو داره، میشه خراج گرفت، حالا بیایم خراج بگیریم. ولی نمیدونیم، حرفای محققه، نمیدونیم کجاش آباد بوده کجاش آباد نبوده. حالا آیا خلیفه دوم با اجازه اومد اونجا را گرفت نهاوند را، یا سرخدانه اومد اونجا نهاوند، اینا شالا برای ما معلوم. توجه بفرمایید. حالا پس در مسئله دو قول است، یک قول قول محقق و مشهور از زمان شیخ به بعد، بلکه ادعای نفی خلافای اجماع شده، یکی فاضل قطیفی و مقدس اردبیل. حالا اینو بگذاریم. جهت اول جهت چی بود؟ ثبوتی. جهت دوم جهت اثباتی. استدلال شده برای حلیت به روایات و به اجماع. حالا روایات رو من از ترتیبی که مکاسب آورده میخونم، ترتیبی که مکاسب شیخ روایات رو آورده. روایت اول این صحیحه ابی عبیده حزا، البته صحیحه در رساله خراجیه محقق روایت چهارم و پنجمه، ولی شیخ او را به عنوان روایت اول آورده. بله، ایشون اینجوری در مقام استدلال شیخ اینجوری میفرماد و یدل علیه، یعنی بر حلال بودن و هم حلیت اخذ هم حلیت اعطا هم عدم زمان آقای مالک، همه این امور میفرماد یدل علیه قبل الاجماع مضافا الى لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال بل اختلال النظام و الى الروایات المتقدمه لاخذ الجوائز من السلطان، که گفت جائزه، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن يكون من غير الخراج وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة يدل عليه قبل الإجماع مضافا بين أمور روايات عمده من روايات منها سيئي أبي عبيدة حزا عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من ابل الصدقه و غنمها شتر و گوسفندش و هو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، میتونه بخره این گاو و گوسفندای صدقه رو از این عمال با اینکه میدونه اینا بیش از حق میگیرن. میگه برو چی بیار؟ کلا بیار. میرن چی میارن؟ سر میارن. مثل الهندته و الشعیره و غیر ذلک لا بأس به، این غنم های صدقه بسی بشنی میتونی بخری، حتی یعرف الحرامو به عینه، تا اونی که مسلم حرامه اون را بشناسی. فیجتنب، اون وقت اجتناب بشه. قلت و فما ترافی مصدقن یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا. یک کسی میاد عامل صدقه است، میاد صدقه گوسفندامونو میگیرد. فیقولو بعناها، بعد که گرفت میخواد فیأخذ صدقات اغنامنا، میگیم بفروش به خودمون، برحال حالا پس خودمون بده دیگه. فبعناها، این معمولا اینجوری بوده، ظالما وقتی میبینن چیزی رو میگرفتن، این طرف میگفت حالا که گرفتی پس خودم بفروش دیگه، اقلا خودم داشته باشه. فیقولو بعناها فیبیعنا ایاها فما ترافی شراء ذلک من، میتونیم بخریم. فقال ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس. قیل له فما ترى في الحنطه والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حزنا، سهم ما را تقسیم میکنه. و یاخذ حزه فیاخذه بکیل فما ترى في شراء ذلك من. فقال ان كان قد قبضه بکیل و انتم حضور ذلك فلا بأس. حالا شیخ میفرماد دلت هذه الروايه الا ان کان ینبغی، که بگد دلت ها زهل چی؟ صحیحه بگد دیگه، بلکه مطلبش را خلاصه پشتوانش محکم کند، چون مرحوم مقدس اردبیلی میگه معلومی ابی عبیده ابی عبیده حزا باشد. دلت ها زهر روا، دلت ها زهر صحیحه الا ان شراء الصدقات من الانعام والغلات من عمال السلطان، دلت که جواز شراء کانه، بله کان مفروغ الجواز عند السائل، اصل خرید رو میدونسته جائزه، پس از چی سوال میکرده؟ از خصوصیات. و انما سأل اولا عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید العمال. گوه ما میدونیم اینا اضافه میگیرن، حالا با اینکه طرف شبه محصور است، طرفش علم اجمالیه، میتونم ازشون بخرم یا نه، ولی اصل جواز مفروغ عن بوده. این اولا این سوال رو نموده. و ثانیا من جهت توهم الحرمه او الکراهه فی شراء ما یخرج فی صدقه، این صدقه رو میتونه بخرد یا نه، چون خریدن صدقه کراهت داره، صدقه که دادید یا زکات که دادید کراهت دارد که از او چیکار کنید پس بخرید. این سوالش از جهت حرمت یا کراهت در شراء ما یخرج و در صدقه تمازو کرده در باب زکات، اینم یه ایس سوال. و ثالثاً من جهت کفایت الکیل الاول، او اولین کیلی را که زد بقیه را میخواد با او حساب کند، این رافع غرر هست یا رافع غرر نیست. پس همه یه سه تا سوال برمیگرده به سوال از خصوصیات بعد الفراغ از این که اصل شراء صدقات از عمال سلطان کان جوازش مفروغ عن. و بالجمله ففی هذه الروایه سؤالا و جوابا اشعار بان الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجه الى السؤال، اینا احتیاج به سؤال نداره. و الا لکان، اگر اصلش مشکوک بود، لکان اصل الجواز اولا بالچی؟ اولا بالسؤال، اصل جواز اولای به سؤال بود، راده بهش نمیدادن، سراغ خانه کیا میگرفت؟ کت خدا. سراغ خانه کت خدا وقتی راده باز باشه، آدم سراغ خانه کت خدا رو میگیره. اون اولای به سوال بود. حیث انما یأخذونه باسم الزکات معلوم الحرم تفصیلا فلا فرق بین اخذ الحق الذي يجب عن عليهم او اخذ اکثر من، بعد از آنی که حرامه فرقی بین کم و زیادش نمی کند. و یکفی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرام من، این کفایت می کند فی الدلاله علا مفروقیت حل ما یأخذونه من الحق، اگر به قدر درست گرفتن اونا حلاله. و ان الحرامه هو الزائد و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبت الى من ینتقل الى، این آدم که میره بخرد. و ان کان حراما بالنسبت الى الجائر الاخذ، یعنی چه بالنسبت به او حرامه؟ یعنی کتکش میزنن. و الا تصرف او هم یکونو نافذا به معنا معاقبته على اخذه و زمانه و حرمته التصرف فی ثمنه و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلیه. البته بعضی از حواشی دارن که در متن روایت تصریحی به این نشده که مأخوذ حلاله، از جواب برمیاد که مأخوذ حلاله، فرمون مانعی ندارد حتی یعرف الحرام به عینه. و فی وصفه للمأخوذ بالحلیه دلالت على عدم اختصاص الرخصه بالشراء بل یعم جمیع انواع الانتقال الى الشخص. گفت وقتی میخری حلاله این فرقی نمی کند که با شراء باشد یا با غیر شراء باشد. ببینید فقال امکان قد اخذها، اولیش این بود لا بعثبه، بله یشتری من عمال سلطان، اینها را حضرت فرمود لا بعثبه اون مشترا حتی یعرف الحرام به عینه. خصوصیتی ندارد مشترا، اون مال حلاله تا حرام چه بشود شناخته بشه. اینم با القاء خصوصیت این معنا به دست میاد. فندفع ما قیل من ان الروایه مختصه بالشراء، شراءش جایزه، صلحش دیگه نه، نمیدونم هبهش دیگه نه، جایزش دیگه نه، این مندفع است. به روایت مختص به شراء، فلیقتصر فی مخالفت القواعد علی. ثم الظاهر من الفقره الثانیه از سوال سالسه باید بشه، شما مکاسب دارید اینجا ثانیه غلطه. ثم الظاهر من الفقره سالسه از سوال و الجواب عن حکم المقاسمه. فقره سالسه این بود که قیل لف ما ترا فی الحنتت و الشعیر یجیعن القاسم فیقسم لنا حزنا. این سوال سومیه. ظاهر اینه که سوال از حکم مقاسمه است، یقسم لنا یعنی اون سهمی که ما باید از زمین بهش بدیم، او میاد معلوم میکنه که مثلا ده یک این مقدار میشود. فندفع بله سوال جا فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنف فی الرد علی رسالت المحقق الکرکی المسمى بقاطعة اللجاج في حل الخراج رساله. بله فاعتراض صنف در رد بر او چی رو صنف؟ رسالتن، این آمده ی رساله رو نوشته. زیف فیها جمیع ما فی الرساله من ادله الجواز، همه اون چی که او استدلال کرده برای جواز همه اونها را اشکال کرده. پس بنابراین فاعتراض فاضل از ادله، فاعتراض به عدم دلالت فقره سالسه بر حکم مقاسمه، ایشون اعتراض کرده که حکم مقاسمه را نمیگن، و احتمال و کون القاسمه و زارع الارض، خود او دارد تقسیم میکند یا وکیلش، این ضعیف جدا. و تبعه على هذا الاعتراض المحقق الاردبیلی رحمه الله، حالا بعدش و زاد علیه ما سکته و عن، هرچی امتاز فاضل قطیفی نگفته اون اومده اون رام گفته. و زاد علیه ما سکته و عن چی اون دیگه نگفته، من عدم دلالت فقرت الاولا علا حل شراء الزکات. گفته اصلا معلوم نیست که اون یشتری من عمال سلطان این مربوط به زکات باشه، به دعوا دلالت کنه بر حلیت شراء، به دعوا ان قوله لا بأس حتی تعرف الحرام من لا تدل الا على جواز شراء ما کان حلالا بل مشتبها. میگه حلال رو میتونی بخری، حرام رو چی؟ نمیتونی بخری. اما حالا آیا این ابل صدقات حلال بوده یا حرام؟ مثل جواب استفتایی که داده میشه به طور کلی، ایشون میفرماد این دلالت نمی کند برای اینکه این مگر جواز شراء ما کان حلالا بل مشتبه ها از باب حتی یعرف و عدم و جواز شراء ما کان معروف انه حرامون بعینه و لا تدل على جواز شراء الزکات بعینه ها صریحا، زکاتی که اونا گرفتن. نعم ظاهر و آزالک، چون بعیده که جواب اون سوال هیچ داده نشده باشد. او میگه ما میتونیم این ابل صدقه ها رو بگیریم، بعضی از جواب استفتاء اینجور هست، حالا ایشون میگه میتونیم صدقه ها رو بگیریم که اینا گرفتن. حضرت فرمود حرام رو میتونی بخری، حلال رو نمیتونی بخری. خب این که خیلی با سوال او ارتباطی پیدا نمیکنه. او میگه آقا این صدقه ها رو که اینا گرفتن میتونیم بگیریم. میگه آقا هرچی حلال یا مشتبه، شرائش جائزه، هرچی حرومه شرائش حرومه. این برای او فایده ای نداره. درست این برای مقدس اردبیلی، برای اینکه جواب به سوال او داده شده باشه. لکن لا ينبغي الحمل عليه، فرموده نمیشه برش حمل کنیم، یعنی نمیتونیم ما این ظاهر را عقزش کنیم. لمنافاته العقل و نقل و یمکنو ان یکون سبب الاجمال فیه التقیه. ممکن این که حضرت اینجوری جواب داده، تقیتا میخواست جواب بده. و یؤید عدم الحمل علی الظاهر انه غیر مراد بالاتفاق. این ظاهر مراد نیست. از لیس بحلال ما اخذه الجائر، حلال نیست چیزی که او را جائر گرفته. این باشه برای فردا. حالا و صلی الله علیه و سلم.